و ما هم فقط هماهنگیم. گروه نه، طرف مقابلم این کارو نمیکنه. یعنی حاج آقا دقت بفرمایید، طرف مقابلم نیومده این کارشو فقط بسپره دست گروهای خودجوشی که حالا مثلا 4 نفر اونجا در انگلستان در ایالات متحده مخالف ایرانن، خب حالا شما که مخالفین برین این کار. البته اون اپوزیسیون رو جمع کرده، اون آدم‌های مخالف رو جمع کرده، بهشون داره کمک میکنه، ولی هدایتگری و اتاق فکر و نقطه مرکزش رو داره خودش هدایت میکنه. یعنی سازمان‌های امنیتیشون دارن این رو هدایت میکنن. شما نگاه بکنید، یک عکسی، یک فیلمی، یک چیزی که میاد بیرون یک باره در تمام این شبکه‌ها منتشر میشه. حالا من از آقای دکتر فلاحی من سوالم این هستش که حاج آقا یه نکاتی رو در مورد ظرفیت‌ها فرمودن، خیلی نکات مهمی هم بود. ما با این ظرفیت هایی که داریم، ببینید همه حرف ما در این برنامه که از اولش داریم صحبت میکنیم این که چه کار کنیم، این خیلی سوال مهمیه، چه کار میتونیم بکنیم با این ظرفیت ها. خیلی خب، صدا سیما رو داریم، رادیو رو داریم، تلویزیون رو داریم، روزنامه داریم، کلی تا دلتون بخواد سایت داریم، تا دلتون بخواد نمیدونم شبکه‌های انواع اقسام شبکه‌های مجازی، حالا اسم نمیبرم، داریم. چه کار میتونیم بکنیم باش؟ از کجا شروع کنیم؟
ببینید اینایی که گفتید اینا همه در واقع پلتفرم ها هستن، یعنی ابزارهای ما هستن. ما نیاز به در واقع محتوایی داریم که به واسطه این ابزارها در واقع منشأ اثر. من میخوام به این نکته اشاره بکنم. ببینید تو بحثای جامعه شناسی، جامعه شناختی میگن که جمعیت جوان در واقع کشوری که جمعیت جوان داره کشور پویایی هستش. کشورهایی که به لحاظ ترکیب جمعیتی در واقع دچار استهلاک شدن، برخلاف ظرفیت ها و توانایی هاشون رو تا حد زیادی حالا از دست میدن یا مستهلک میشن. من میخوام یه مقدار کلانتر به مسئله نگاه بکنم. ما به لحاظ جمعیتی با یک چالش بزرگ تاریخی مواجه هستیم و اون هم مستهلک شدن جمعیت جوان هستش، هم به لحاظ کمی که حالا بحث مقام معظم رهبری هم بارها روش تاکید کردن که جمعیت ما طی 2-3 دهه آینده جمعیت پیر خواهد بود، یعنی از به لحاظ فیزیکی از جمعیت جوان تهی میشیم، هم به لحاظ کیفی، یعنی یه چالش بزرگیه که همین جمعیت جوانی که داریم رو چقدر تونستیم، حالا من نمیخوام بگم ما چقدر تونستیم همراه بکنیم. ببینید شما وقتی میگید بحث حرکت‌های خودجوش، بسیج عمومی، یه جمعیتی لازم است. رسانه آخرین مرحله هستش. رسانه زمانی میتونه مؤثر واقع بشه که نیروهای پراکنده‌ای وجود داره، اینا رو سازماندهی میکنه، هدایت میکنه به یه سمت مشخصی. خب حالا اون نیروها جمعیت جوان ما هست، از دو جهت داره مستهلک میشه. یکی این که اصلا به لحاظ فیزیکی با بحث بحران خانواده ما مواجه هستیم، با بحث بحران ازدواج و طلاق و فرزندآوری و این مسئله بنیادینه. یکی هم این که همین جوانانی که ما داریم رو چقدر تونستیم همراه و همدل کنیم. اینم فقط بحث رسانه نیست. ببین مجاری جامعه پذیریه این جوان تو سیر در واقع رشد و تکاملش، از خانواده شروع کرده، اومده مدرسه، گروه هم سالان، اومده دانشگاه، جاهای مختلفی که تربیت و تمشیت میشه. اگر اونا در واقع آموزش پرورش شما دانشگاهشون فراینده، رسانه این آخر ایستگاه وایستاده، این خروجی رو هدایت میکنه به سمت خاصی. اگر اون فرایند دچار اشکال بوده باشه که به نظر من چالش هایی در اون زمینه داریم، رسانه هم دچار اشکالات جدی میشه. بنابراین این مسئله رو باید بهش توجه بکنیم. یه نکته دیگه هم من بگم، بحث جهاد تبیین هستش. مقام معظم رهبری خیلی روی مسئله جهاد تبیین تاکید داشتن. ببینید جهاد تبیین این نیستش که شما صرفاً این نیست، این است که بنشینید و دستاوردهای نظام رو برای مردم بازگو بکنید، یا این بخشی از کاره. جهاد تبیین زمانی تکمیل میشه که با جهاد خدمت رسانی تکمیل بشه، یعنی به طور روزمره مردم مراجعه میکنن به نهادهای مختلف و در واقع حالا این که اموراتشون خوب انجام بشه یا نشه، اون جهاد تبیین به لحاظ رسانه‌ای رو میتونه تقویت بکنه یا تضعیف بکنه. یعنی در عرصه خدمت رسانی به صورت عینی مردم مواجه هستن با واقعیت‌های زندگی که حالا تو نهادهای مختلف مراجعه میکنن، اگر اونجا حالا با وضعیت مطلوب بهشون مواجه نشن، ممکنه جهاد تبیین کمتر اثر بخش باشه، یا اگه موافق باشن تقویت میکنه. بنام یه مسئله دیگه ببین، اتفاقاتی میفته که خیلی مهمه ولی در نگاه تبلیغی نظام شاید اهمیت نداشته باشه. ما شاید رو دستاوردهای صنعتی داریم تاکید میکنیم. آزادسازی سواحل شاید بزرگ، یکی از بزرگترین ظرفیت‌های تبلیغی نظامه. خیلی کار بزرگیه ولی در کنارش شما نگاه میکنید که هیچ اون تبیینه اینجا به کار میاد که خدمت رسانی در کنار تبیین در واقع
میاد تکمیل. 30 ثانیه اگه جنبندی دارین، نکته پایانی دارید بفرمایید که ما دیگه وقت برنامه رو به پایان هستش.
من یه نکته رو فقط خدمتتون بیان کنم. وظیفه من، حرفم این بود که وظیفه اصلی نظام حاکمیتی این بحث ساماندهیه. این دلیل نمیشه کارهای دیگه شون رو زمین بذاره، ولی متاسفانه الان سراغ کارهای دیگه رفتن و این وظیفه اصلی رو زمین مونده. این یه نکته. و نکته دومی که باید دقت داشته باشیم، باید دستاوردهام رو بدونیم که ببینیم کجاها پیروزی داشتیم، از اونها الگوگیری کنیم برای کارهای دیگه. این که فقط جنبه‌های منفیمون رو ببینیم کاری رو درست نمی‌کنه. به وسیله جنبه‌های درست اینها رو بتونیم ادامه بدیم به جنبه‌های منفی. من نظرم اینه که انقلاب اسلامی یک پتانسیل فوق‌العاده داره که شاید در سده‌های اخیر بی‌نظیر باشه. امیدوارم که این اتفاق بیفته.
متشکرم از شما. در برنامه امواج شبهه امروز در خدمت آقای دکتر علی فلاحی استاد دانشگاه و کارشناس رسانه بودیم و آقای دکتر سید محمد حسین نژاد مدرس دانشگاه و کارشناس رسانه. از حضور گرم شما در این برنامه سپاسگزارم و همچنین از همراهی شما که امروز هم به ما گوش دادید. یا علی مدد، خدا نگهدار شما.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده. صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. بخش دوم برنامه های امروز رو میشنوید. تا ساعت 22 با شما خواهیم بود. امیدوار هستیم تا این لحظه برنامه های ما مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. سامانه پیام کوتاه 30,010,35 و تلفن گویای 27,86,10,35 در اختیار شماست. دوستان خوبم، به ساعت 17:10 رسیدیم. برنامه راه حل در این لحظه تقدیم به شما میشه.
آمدم تمام سرمایم و پرسنلم و اندیشم و تفکرم و همه رو گذاشتم اینجا
کارونه که روز بچم بود. 10 سال زحمت توی ایران کشیدم و اینو از بین بردم.
تنها راه همینه که بپردازیم به مسئله تولید ملی.
راه حل
هر همه کشورهای توسعه یافته چشم انداز توسعه‌شان را از نگاه به درون اتخاذ کردند. شرکت‌های دانش بنیان با وجود گفته‌های مسئولین دولتی مبنی بر حمایت از آنها کماکان با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند که مانع از رشد و شکوفایی آنها می‌شود. چالش‌های توسعه شرکت‌های دانش بنیان در صنایع بزرگ چیست؟ دکتر جلیل خاوندکار، استاد دانشگاه و بنیانگذار شرکت دانش بنیان زنجان.
شرکت‌های دانش بنیان بخش جدا و منتظری از اقتصاد کشور که نیستن، اینها به هر حال یه بخش از اقتصاد همین کشورن، اقتصادی که مشکلات ساختاری دارد، اقتصادی که دائما با مسائلی از قبیل تورم رکودی، شاخصهایی که معمولا مطلوب نیستند مواجه هست. خب این اقتصاد هم بخشی از همین اقتصاده. مقامات دولتی اگر کل مسائل اصلی رو حل نکنن، نمیتونن برای شرکت‌های دانش‌بنیان یک جای جدایی درست بکنن، اگرچه میتونن کمک‌هایی از قبیل معافیت‌های مالیاتی، وام، نمیدونم کمک‌های بلاعوض، تسهیلات قانونی، تسهیلات عرشبت که محیطی اینا ایجاد بکنن، همینها رو هم ایجاد میکنن. منتها وقتی مثلا شما فساد دارید در بخش به فرض مالیات، شما اونجا میبینید که وقتی مقامات دولتی میان تسهیلات مالیاتی برای شرکت های دانش بنیان درست میکنن، اینها رو الزاما شرکت های دانش بنیان استفاده نمی کنن. ببینید که بخشایی هم از دستشون در میره و کسای دیگه که دانش بنیان نیستن استفاده میکنن. نمیشه مقامات دولتی حامی شرکت های دانش بنیان رو مقصر دونست، چون فضای عمومی، محیط کسب و کار طوری هست که مسائلی مانند رانت و ویژه خواری و اینها اتفاق میفته و داخل این اتفاقات نامطلوب هم که خود حامیان شرکت های دانش بنیان هم براشون مطلوب نیست پیش میاد. نمیشه الزاماً گفت که حمایت نمیشه، حمایت میشه، ولی داخل یه ساختار نامطلوب اتفاقات نامطلوبی میفته.
شرکت‌های دانش بنیان در تأمین فضای فیزیکی و مجوزهای لازم با چه مشکلاتی مواجه می‌شوند؟ آیا شرکت‌های دانش بنیان برای رفع این معضل از پشتیبانی و حمایت‌های پارک‌های علم و فناوری برخوردار می‌شوند؟
بله، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد به تعداد زیاد، حالا خیلی بیشتر از کشورهای پیشرفته تو کشور ما ایجاد شده که این خودش یک جای سوال داره که آیا این همه ما پارک علم و فناوری و این همه مرکز رشد واحدهای فناوری با هم نیاز داریم، آیا معقول این تعداد برای این کشور، یا نه باید واحدهای جدیدی تعریف کرد که دیگه اسمشو پارک نذاریم، اسمشو مرکز رشد واحدهای فناور نذاریم. و اینا هستن، حمایت هم میکنن، منتها ببینید این حمایت ها در مراحل اولیه مطلوبه. یعنی الان یه شرکت نوپا یا یه هسته فناور وقتی میره داخل پارک علم و فناوری، یه کارهایی براش انجام میدن، این رشدشو میکنه، پیشرفتشو، ولی وقتی که پیشرفت کرد در مرحله بعد پارک به تنهایی نمیتونه از اینا دفاع بکنه، باید فضای کسب و کار از اینا دفاع بکنه. و اینجا دیگه پارک زورش نمیرسه، پارک در اون حدی که در دستشه در اختیارشه زورش میرسه و از اینا حمایت میکنه. برای مسائل بیشتر مثلا ارتباطات بین المللی دیگه پارک نمیتونه از اینا دفاع بکنه، همه کارشو کرده، الان باید بتونه صادرات بکنه. خب اینجا دیگه باید اون ارگان های مرتبط با صادرات بتونن از این دفاع بکنن، ولی وقتی اون فضا فضای برابری نیست، فضای درستی نیست، خب اتفاقات بعدی ممکنه بیفته که پارک نتونه ازشون دفاع کنه.
ناهماهنگی سیستم آموزشی با بازار کار چه آسیبی به اقتصاد کشور وارد می کند؟ آیا برای توسعه شرکت های دانش بنیان در صنایع بزرگ از تمام نیروهای انسانی تحصیل کرده کشور استفاده می شود؟ دکتر جلیل خاوندکار، استاد دانشگاه و بنیانگذار شرکت دانش بنیان زنجان.
نه استفاده نمیشه، دلیلم نداره استفاده بشه. سایر کشورها از تمام نیروهای تحصیلی کرده برای شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده نمیشه. شرکت‌های دانش‌بنیان بخشی از اقتصاد هر کشور هستن. حالا در کشور پیشرفته بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور هستن، کشورهایی مثل ما نمیتونن بخش قابل توجهی از اقتصاد کشورمون باشن. به این دلیل که آموزش مناسب با این کار اتفاق نمیفته. البته باز آموزش یکی از دلایلشه. در آموزش پرورش ما یه لایه نازکی وجود داره که بعضیاش داوطلبانه، خیرخواهانه و بعضیاش هم مطابقشگاه هم همین شرایط رو دارن. دانشگاه ها محلی بودن که کارمند تربیت میکردن برای سیستم دولتی، کارمند خوبی هم تربیت میکردن به نسبه، چون عموما کارکنان تحصیل کرده ما بهتر از کارکنان غیر تحصیل کرده ما بودن، ولی الان سیستم دولتی متورم شده و نیاز به کارمند نداره. حالا که سیستم آموزش عالی باید اون انسان خلاق رو، اون انسان آزاد رو و اون انسان والا رو تربیت بکنه یا آموزش بده، ما دیگه الان اون سیستم ما از این عاجزه، یعنی اون کارهای قبلیشو نمیتونه انجام بده، کار جدیدم نمیتونه انجام بده، برنامه ریزی هم نمیتونه بکنه برای چیزهای جدید. مقاله اینم حرف من نیست، من اخیرا راجع به آموزش عالی یک سخنرانی داشتم به عنوان عضو هیئت مدیره شورای انجمنهای علمی کشور. از مقالاتی که تایید شده، چاپ شده در مجلات بسیار رسمی وزارت علوم و حوزه فناوری، ما تقریبا بیش از مثلا 500 تا در حقیقت کاستی دیده می شد در آموزش عالی، یعنی بیش از 500 تا کاستی برجسته و مهم و بارز دیده می شد. به خاطر این نه، آموزش ما باید حتما در آموزش و پرورش حتما باید پوست بندازه، حتما باید اون پوست فعلیشو بندازه. در آموزش عالی باید اصلاحات زیادی اتفاق بیفته. این رو من هم نمیگم، عرض کردم تمام اونا که روی آموزش عالی را مطالعه کردند از گروه های مختلف، از تفکرات مختلف این رو گفتن.
1 میلیارد تومان در سال 86 از یه بانک خصوصی تسهیلات گرفتم. 1 میلیارد و 600 پرداخت کردم. 12 میلیارد دیگه الان بدهکارم.
به امید رونق تولید ملی.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. یک بار دیگه ولادت با سعادت حضرت امام حسین علیه السلام رو به محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. سلام بر سرور جوانان اهل بهشت و سلام بر نوگل خوشبوی بوستان محمدی.
اگه چشمات خمار عشقه، اگه قلبت شکار عشقه، همه اینا نشونه های قدم تک سوار عشقه، قدم تک سوار عشقه. سینه صحرا میخونه حسین، سینه صحرا میخونه حسین، سینه صحرا میخونه. ماهی دریا میخونه، نگه دلت شور میزنه بگو حضرت زهرا میخونه، حضرت زهرا میخونه، سینه صحرا میخونه، سینه صحرا میخونه، ماهی دریا میخونه، نگه دلت شور میزنه بدون حضرت زهرا میخونه حسین، حضرت زهرا میخونه. پرچم سرخ خدا رو شونه سبز عشق، اونی که میتپه رو دست علی، نبز عشق آقام آقام حسین، آقام آقام حسین، آقام آقام حسین. اگه چشمات خمار عشقه، اگه قلبت شکار عشقه، همه اینا نشونه های قدم تک سوار عشقه، قدم تک سوار عشقه. اگه چشمات خمار عشقه، اگه قلبت شکار عشقه، همه اینا نشونه های قدم تک سوار عشقه، قدم تک سوار عشقه. سینه صحرا میخونه، سینه صحرا میخونه، ماهی دریا میخونه، نگه دلت چون میزنه بدور حضرت زهرا میخونه حسین. پرچم سرخ خدا رو شونه سبز عشق، اونی که میتپه رو دست علی، نبز عشق آقام آقام حسین، آقام حسین، آقام آقام حسین، آقام حسین. از خدایی نشونه داری، توی هر دل یه خونه داری، از خدایی نشونه داری، توی هر دل یه خونه داری. سایت هیچ وقت تموم نمیشه، بی نهایت دیوونه داری، بی نهایت دیوونه داری. دیگه آزاد نمیشه، هر چی گرفت دارد میشه، خوش با درد خودش، هر کی که بیمارت میشه، خوش با درد خودش، هر کی که بیمارت میشه. آقام آقام، آقام آقام حسین، آقام حسین، آقام آقام حسین،
عیاد شعبانیه بر شما شنوندگان عزیز و گرامی مبارک باشه. در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو. امروز مصادف هست با سال روز ولادت حضرت امام حسین علیه السلام و روز پاسدار بر شما مبارک باشه. سلام بر حسین علیه السلام، ریسمان محکم سعادت و جاده روشن رستگاری و ستاره درخشانی که در آسمان عصمت تابید، چشم سار کرم و سخاوتی که بر کویر دلهای آتشناک جاری شد و دریای دانشی که گوهرها به میراث دهد.
ای عاشقان جلوه نور، گاه طرب وقت سرور است، از آسمان بارد ستاره، دلدادگان میلاد نور است، از آسمان بارد ستاره، دلدادگان میلاد نور است. میتابد از دامان زهرا ماهی که از او روشن جهان است، او مظهر نور الهی آری فروغی جاودان است، او پاسدار مرز آیین، او سرور آزادگان است.
ای گرم دلت ز شعله یار حسین، ای برشده از نای تو فریاد حسین، بر جمله عاشقان مبارک بادا روز تو که هست روز میلاد حسین.
یک بار دیگه ولادت با سعادت حضرت امام حسین علیه السلام رو به محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند تبریک و تهنیت عرض میکنیم. صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. در بخش دوم برنامه‌های امروز به اتفاق همکاران بسیار خوبم تا ساعت 22 همراه شما خواهیم بود. اما برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30,010,35 و تلفن گویای 27,86,10,35 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. دوستان خوبم، به ساعت 17:30 رسیدیم. برنامه گفتگوی سیاسی به صورت زنده تقدیم به شما گرامیان میشه.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.